أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمت‌هایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و سپاس دیگر و توفیق دیگر در جمع شما عزیزان و بزرگواران حضور پیدا کردیم. من امروز بحثم رو تلاش می‌کنم یه مقداری بتونم مدیریت کنم. چند تا مسئله‌ای که خیلی ضرورت داره قبل از آن که وارد اصل بحث امامت و ولایت و شبهات آن بشیم، چند تا نکته است که ما اینها را باید داشته باشیم و تلاش میکنم که پاورپوینت من جلسه گذاشتم فایل ها را همه را دادم خدمت آقایان، هم دلم خدمت بزرگوارانم دادن یا ندادن نمیدانم. بله، در رابطه با بحث امامت و ولایت دو سه تا موضوعی که باید قبلا ما روش کار کنیم. یکی اهمیت امامت و ولایت و جایگاه امامت و ولایت حداقل برای خود ما روشن بشه قضیه. این رو ما در شش محور این رو برای شما عرض کنم آوردیم. یکی پیشینه و فرجام ولایت. ما معمولا تلاشمون بر این است که عمدتا از اهل سنت مطالب بیاریم و بعضا هم که اگر ضرورت اقتضا کنه از شیعه، ولی عمده همین هست که ما از خود مخالفین در رابطه با مباحث امامت استدلال بکنیم، چون وقتی اونها میارن اونها هم قبول دارن ما هم قبول داریم، میشه اجماعی. اجماع هم از دیدگاه شیعه و سنی حجته. نکته دوم این که وقتی مخالف میاره مطلبی را که به ضرر خودش هست به ظاهر استدلال میکنه، این اقوا حجتن هست. همونطور که قرآن هم نسبت به یهود میگه فأتوا بالتوراة واتلوها ان کنتم صادقین، ببین عبارت واتلوها ان کنتم صادقین، اگر راست میگید شما تورات رو بیارید ببینید حقانیت من پیغمبر در کتاب خود شما هم هست که با من مخالفید. در رابطه با اهمیت ولایت، پیشینه ولایت، شما ملاحظه بفرمایید تاریخ ابن عساکر از 571 جلد 42 صفحه 241 ذیل آیه شریفه 45 سوره زخرف یا محمد واسأل من ارسلنا قبلک من رسلنا علی ما بعثوا. مسئله مربوط به معراج، به پیغمبر خطاب میاد از پیامبران بپرس علی ما بعثتم، گفتن بر چه؟ گفت همه ما بعثنا علی ولایتی که و ولایت علی ابن ابی طالب. ایشون داره سعلوی در الکشف و البیان جلد 8 صفحه 338 داره، خوارزمی که ازش تعبیر میکنن به برای شما عرض کنم امام الائمه در مناقبشون صفحه 312 این رو داره. و برای شما عرض کنم باز در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 67 از رسول اکرم کنت انا و علی نورا بین یدی الله قبل ان یخلق آدم و 14000 عام، من و علی 14000 سال نوری قبل از آن که پیدا حضرت آدم آفریده شود در نزد خدا بودیم. ابن احمد ابن حنبل هم در فضائل الصحابه این رو با سند معتبر نقل میکنه. کنت انا و علی نورا بین یدی الله قبل ان یخلق آدم به 14 سنه. و توسل حضرت آدم به خمسه طیبه کتاب درالمنثور سیوطی، خب شما ببینید چندین هزار سال قبل از خلقت حضرت آدمه. اللهم ولی حضرت آدم وقتی از بهشت آمد بیرون ذیل آیه شریفه فتلق و آدم من ربه کلمات میگه اللهم اینی اسألک بحق محمد و آل محمد، روایات متعدد هم داره، یا داره بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. حتی ابن تیمیه حرانی روایت را آورده ولی خب دیگه آخرش آها گرسنه بوده میل فرموده، یا رب بحق محمد الا غفرت لی. اینم دیگه از نسب و عناد اینهاست که روایات عمدتاً بحق محمد و آل محمد یا بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. این در وهابیت را کار ما نداریم. پس پیشینه ولایت علی بن ابی طالب مربوط به قدیر و حدیث منزلت و نمیدونم حدیث دار و غیره اینها نیست. قضیه خیلی فراتر از اینهاست. همون در جامعه کبیره ما میخوانیم خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت الی آخره. فرجام ولایت ما در ذیل آیه 24 سوره صافات کتاب روح المعانی که وقفوهم انهم مسئولون، وقفوهم ظاهرا خطاب به همه امم هست فقط به نبی مکرم نیست. آلوسی سلفی که معتقد هم به امامت اهل بیت نیست میگه، چند تا اقوالی میاره که آیا وقفوهم عن المسئولین مورد سوال کیه. میگه سوال از عقاید اعمال و رأس عقاید و اعمال لا اله الا الله و من اجله ولایت علی بن ابی طالب کرم الله وجهه. این دیگه چیزی نیست که ما بخوایم، یا در کتاب السواعد المحرقه که در رد شیعه نوشته شده، ابن حجر میگه من دیدم اطراف مکه جوانهای اهل سنت جذب شیعه میشن، این کتاب رو نوشتن تا جذب شیعه نشوند. ایشون هم در ذیل همین آیه میگه وقفوهم انهم مسئولون ای عن ولایت علیین، روایت دیگر داره عن ولایت علیین و اهل بیت. اون پیشینه ولایت بود، این هم فرجام ولایت. نه نه تأیید کرده به عنوان معید میاره، آلوسی به عنوان عقیده رسمی خودش مطرح میکنه، چند تا قول میاره میگه اولا هذه الاقوال، بهترین این اقوال که اولویت دارد و من اجل اینها ولایت علی بن ابی طالب. نقل قول نیست، روایت نیست، مسئله فتوا و نظر داره میده. قرار قضیه خیلی فراتر از این هاست. علامه امین رضوان الله تعالی علیه آقازاده‌ش این روز منزل ما بود، میگفت من در لندن که پدرم روی بستر بیماری بود دیگه صداش در نمی آمد، لباش تکان داد، گوشم بردم نزدیک دهن پدرم، دیدم داره گریه میکنه یه حرفی میزنه، میگه ای پسر از خدا میخواستم خدا از اول تا آخر خلقت به من عمر بده. و من حرفش رو قطع کردم، گفتم بابا میخوای القدیر ناتمام تمام کنی؟ گفت نه، از خدا میخوام از اول تا آخر خلقت به من عمر بده، بینشینم برای مظلومیت علی گریه کنم. یعنی قضیه به قدری روشنه، به قدری واضحه، مثل اینکه الان شما استدلال میخواد بکنید الان روزه. على ای حالن، و یک روایت من برای خوشحالی شما بگم این روایت رو. روایت خیلی روایت قشنگیه، روایتم موثقه هست نسبت به ابن فضال که اینا فتحی هستند، فتحی هم کلهم ثبات. خود امام عسکری فرمود خذوا ما رو و دعوا یا و درو ما رو رعو. راوی میگه تعدادی از صحابه خدمت امام صادق بوده، امام صادق فرمود لا یقبل الله من العباد یوم القیامه الا هذا الامر الذي انتم علیه. حالا اینا خیلی مهم نیست تا اینجا. و ما بین احدکم و بین ان یرا ما تقر به عینه الا ان تبلغ نفسه الى حاده ثم احوا بیده الى الورید. میگه نتیجه این امر ولایت و امامت رو الان قدرشی ندارید، اون وقتی که جان بیاد برسد به اینجا اونها میفهمید. و کان معی المعلا، معلا بن خنیس، اینا با من بودن. فقط نزنی اومد این ران من رو بیشکون گرفت، گفت که خلاصه سوال کن از امام صادق چی چی میبینی. قلت یا ابن رسول الله فإذا بلغت نفسه هذه الى اي شيء يرى، بچشیا وقتی جان به لب میرسه چی میبینن. قلت له بضع عشر مره، یه معلب میخونست هی من رو برای شما عرض کنم مش میزد، پیشگون میگرفت، آقا سوال کن، منم سوال میکردم، بیش از 10 بار سوال کردم، البته چی نگفت. تا خلاصه جلسه از اغیار خالی شد، فرمود عقبه، گفتم لبیک و سیفیز، دوست داری بدانی چیه؟ گفتم بله. یا ابن رسول الله انما دینی و عدینی فاذا ذهب دینی کان ذالک کیفلی بکه، یا ابن رسول کل ساعت و بکت الى آخر. فقال یراهما، دو نفر را میبیند شیعه، والله. فقلت بعدی و امی من هما، دو نفری که شیعه میبیند چیه؟ قال ذالک رسول الله و علی. یا عقبه لن تموت نفس مؤمنت ابدا حتی ترا پیغمبر و علی. قلت فاذا نظر الیهما المؤمن ایرجع الى الدنیا، وقتی پیغمبر و علی را دید باز آرزو داره برگرده به دنیا. فرمود خیر، و جلو میره. بعد میگه پیغمبر و علی یدخلان علی المؤمن سیجلس رسول الله این درجه و علی این درجه. فیجلس رسول الله عند رأسه و علی عند رجلیه، فیکب علیه رسول الله، پیغمبر بغلش میکنه و میگه یا ولی الله ابشر انا رسول الله اینه. یقوم علی حتی یکب فعلی فیقول علی یا ولی الله ابشر، بشارت بر تو باد، انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحبه، من همون علی هستم که من عشق میورزی، من همون علی هستم از من دفاع میکردی، من همون علی هستم که دوستم داشتی. قرآن این ترجمه دید. روایت دیگر باز ذیل آیه شریفه و یوم ندعو کل اناس به امامهم، که فردای قیامت امیر المؤمنین فرمود هر کس فردای قیامت با امام عصرش محشور می شود. آلوسی هم باز همین تعبیر رو دارد که هر قومی با امام زمانش و کتاب ربش محشور می شود. این یک نکته. نکته بعدی جایگاه ولایت در عالم تشریع. من سری من میگم رد میشم میرم. روایت حدود 10-12 تا روایت مرحوم کلینی نقل میکنه، کافی جلد 2 صفحه 18 و صفحه 372. اینجا 15 تا روایت، اونجا 5 تا روایت. بنی الاسلام علی 5 ولم یناد به شیء کما نودی بل ولایه. حالا دیگه من تصویر کتاب رو دیگه من فاکتور میگیرم. یا تعبیر دیگری از امام علیه السلام هست که فرمود که بنا عبد الله و بنا عرف الله و بنا وحد الله، عبادت و معرفت خدا و وحدانیت خدا یک راه داره، اونم ما هست. من اراد الله بدع بكم. از امام حسین سلام الله علیه سوال می کنند که ابن رسول الله بعدی و امی تمام معرفت الله. حضرت فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته. این روایت هم عمدتا روایت های صحیحه. در کتب اهل سنت محمد کردلی از علمای بزرگ ترکیه هست و مورد تأییدشون هست و خطبه شما صداوای معتبرشون هست، جلد 6 صفحه 245. از ابو سعید خدری میگه عمر الناس به خمسین، این همون روایتی که از امام باقر داشتیم ما بنی الاسلام علی خمس ولم یناد بشه این کمان، اینجا هم داره عمر الناس به خمسین فعملو به اربع و ترکو واحدتن لما سئل عن الاربع قال صلات و زکات و صوم قیل فمل واحدت التی ترکوها قال ولایت علی بن ابی قال این حال مفروضتون، مگر ولایت علم واجبه مثل نماز؟ قال نعم. تعبیری داره برای شما عرض کنم ابن مردوی، تعبیر خیلی قشنگیه. از این سوال می کنن از ابو سعید تمل واحدت التی ترکوها قال ولایت علی بن ابی طالب قال و اینها مفترضتون معهن نه، ولایت علی مثل نماز واجبه؟ قال نه. قال فقط کفر الناس، از مردم کافر شدن که با این وضع یک واجب الهی را ترک کرد. خب تمام زندگی گناه من چی؟ به من چی مربوط؟ فلا تذر واورتون وزر اخرى. البته ما در روایات شیعه هم داریم که الا روایت سندن 100% صحیحه، بزرگان ما هم تصحیح کردن در رابطه با امیرالمؤمنین تا اونجایی که حضرت می فرماید که یا علی من انکر امامتک فقد انکر نبوتک، یا علی انت وصی ابو ولدی و زوج ابنتی و خلیفتی علی امتی. مرحوم مجلسی اول در روضه المستقل هم روایت رو میاره، میگه موثقون کس صحیح. باز مرحوم صدوق در کمال دین داره یا علی لا یحبک الا من تابت ولادته ولا یبغضک الا من خبست ولادته، تا اونجایی که میگه نام ائمه را دونه دونه میاره، میگه من انکر واحدن منهم فقط انکرنی و من انکرنی فقط انکر الله و من جهد واحدن منهم. این عزیزان خب دقت کنید، یه عزیزی الان سوال میکرد از من، خب حدیث تبتره به امتی علی ثلاث و سبعین فرقه، خب بهشت که دیگه برای یک عده خاصی خدای عالم اون همه بهشت آفریده، تعداد انگشتشماری برای شیعه. عرض کردم خود مرحوم آقای خویی هم در کتاب بلیشون دارن، امام در بلیش و مکاسب داره در رابطه با بحث این که آیا معامله با غیر شیعه به چه نحوی هست. اینها در اونجا آقای خویی تعبیر قشنگی داره، میگه از اهل سنت اونهایی که به تقلید از آبایشان و به تقلید از علمایشون مسئله امامت اهل بیت براشان روشن نشده، ما حکم به اسلام و طهارت و نجات آنها میکنیم. روایت متعدد هم ما داریم از ائمه علیهم السلام در خود کافی و غیره که امام می فرماید که راوی و خدمت حضرت میگه ابن رسول الله اگر اینطوری باشد که اهل بهش خیلی کم هستند، بعد حضرت جواب میده نه، اونهایی که حقیه هستن همه میرن بهش. عرض میکنه یا عبدالرسول حقیه کیا هستن؟ گفت اونهایی که امامت علی رو قبول ندارن ولی علی رو دوست دارن، عناد با علی ندارن و به حق علی هم قسم میخورن، یعنی این قد براشون محترمه. و اینها فردای قیامت خدای عالم از کرمش میبرن. ولی زا واجه جهده میاد، عبارتی هم که مرحوم شیخ مفید داره، من انکر واحدا من الائمه و جهده، جهد یعنی انکار عن علمه، و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم. و لذا بحث انکار هم هر کجا میاد این دیگه کاملا مقیدش میکنه. من جهد واحدا منهم فقط جهدنی و من جهدنی فقط جهد الله عز و جل. باز در کمال الدین جای دیگر هم همین تعبیر آمده، من انکرهم او انکر واحدا منهم فقط انکرنی. این روایت قبلی کمال الدین جلد اول صفحه 261، این روایت بعدی جلد اول صفحه 259. اون روایت من انکر امامت که من انکر نبوتی هم نون احوال الرضا صفحه 265 تا 267. این هم یک نکته. نکته دیگر من دیگه فقط دوستان ملاحظه کنم که من خیلی دیگه توضیح نمیدم. در کافی جلد اول صفحه 100، جلد دوم صفحه 105 معرفت امام و رد الی، اونجا دیگه خیلی صراحت داره بر این که اون کسانی که خدا را عبادت می کنن بدون امامن، اینها یعبد غیر الله، یا اونهایی که من دانم الله به عبادت یجهد بها نفسه ولا امام له من الله و سعیه غیر مقبول. باز روایت صحیحه هم هست، اینم عزیزان دقت کنن، از امام صادق سلام الله علیه هست، زید آیه شریفه و بالله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خیلی روایت محکمی میتونه منشأ خیلی از معارف ما باشد. نحن والله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. ما در این زمینه ما روایت زیاد داریم. مرحوم شیخ طوسی هم روایت میاره که پیغمبر فرمود والذي نفس محمد بيد لو ان عبدا جاء يوم القيامه بعمل 70 نبيا، با عمل 70 پیغمبر میاد، ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه بولایتی و ولایت اهل بیت. در اهل سنت هم باز هست، شما ببینید مناقب خوارزمی جزیش صدر العلم تعبیر می کنن، لو ان عبدا عبد الله عز و جل مثل ما قام نوح فی قومه، اندازه عمر حضرت نوح عبادت کنه 950 سال، مثل کوه احد طلا در راه خدا انفاق کنه، 1000 بار پیاده به زیارت خانه خدا بره، مظلومانه بین صفا و مروه کشته شود، ثم لم یبالغ یا علی ولایت را نداشته باشد، لم یشم رائحة الجنة لم یدخلها. اینم کتاب مناقب صفحه 67 و 68. و بحث دیگر جایگاه ولایت در حوزه حفظ دین و شریعت، فینا اهل البيت كل خلف عدولا ينفون عنه تحليل الغارق قالی، جایگاه ولایت در امور اجتماعی، این هم کتاب مستدرک صحیحین جلد 3 صفحه 149 که پیغمبر فرمود اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. یعنی یک راه داره برطرف کردن اختلاف و وحدت میان امت اسلامی، اون هم همه در کنار معاهده اهل بیت جمع میشن. اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، روایت هم 100% صحیح، یعنی هذا حدیث صحیح الاسناد. فاذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. الان ما داریم میبینیم 1,600,700 مسلمان همه جان هم افتادن، به جای اینها در برابر آمریکا در برابر اسرائیل جمع میشن. به تعبیر امام اگر هر کدامی از اینها یک لیوان آب بریزن، سیلی خروشانی که اسرائیل رو برای همیشه از صفحه دیگی نابود میکنه. الان شده حزب ابلیس مسلمان و مسلمان بشه. الان شما ببینید کشتاری که در میان مسلمان ها هست به دست مسلمان ها، در هیچ یک از ادیان و فرق این پشت کشتار نیست. و صنعانی هم میگه من هم شفه علم انها زد دلیل اقوا من ادلت الاجماع. در روایات برای شما از کنن شیعه هم باز داریم اهل بیتی امان لامتی فعیدا زهب النجوم زهب فعیدا زهب اهل بیتی زهب اهل جامعه منهای اهل بیت دیگه جامعه بشری نیست، اونجا دیگه جامعه وحشیگری و حیوانی است که همه برای خوردن گوشت یک دیگر از هم دیگر صدقه میگیرن. اینها نکاتی بود که برای شما عرض کنم ما آوردیم. و نکته آخر هم در رابطه با برای شما عرض کنم اهمیت امامت از دیدگاه اهل بیت، قبلا هم من عرض کردم خدمتتون، امام صادق به تعبیر شیخ مفید 4,000 شاگرد داره، ولی از میان 4,000 شاگرد وقتی چشمش به هشام ابن حکم می افته میگه ناصر و به قلبی و لسانهی و یده زراره افتخ فقه های عصر معصومه. محمد ابن مسلم میگه لولا زراره و نزراه و محمد لندرست احادیث عبی و اون فضائلی که داره، ولی امام صادق با دیدن هشام گلش از گلش باز میشه. میگه فلیکلم الناس یا قیس ماسر وقتی میاد مناظره میکنه در محضر امام، حضرت یضحک من کلامه ما، از خوشحالی خنده و تبسم بر سیمای مبارکش میشینه. یا وقتی قضیه هشام ابن حکم میاد میگه فبقی یضحک ابو عبدالله حتی بدت نوازه، حضرت طوری خنده که تمام دندانهایش تیه نمایان شد. امام کاظم سلام الله علیه با محمد ابن حکیم وقتی میاد در مسجد النبی مناظره میکنه و مخالفین رو مغلوب میکنه، میگه و یرزا به ذالک من، در کنار قبر پیغمبر موجب شادی قلب امام کاظمه. فقه خیلی خوبه، اصول خیلی خوبه، تفسیر خیلی و همه خوبه، ولی از میان خوبها اونی که خوب هست ولم یناده شیئن کما نودیه بالولایه، خوشحالی ائمه در تبیین احکام خوشحال بودن، فرق نمی کنن، ولی بحث ولایت و امامت میاد کاملا خوشحالی و خنده بر سیمای امام نمیشه و نمیکنه خودداری کنه از خنده و خوشحال شدن. این یک نکته بود. نکته دیگر، ما اگر بخواهیم وارد برای شما بحث ولایت بشیم، یا قرآن هست یا سنت. عمده ما با قرآن روز پیدا می کنیم قبل از آن که به سنت بریم برسیم. ولی که خواهیم به قرآن استدلال کنیم چند تا نکته را باید در نظر بگیریم. یک، قرآن منهای سنت نمیتواند حقیقت را برای ما بیان کنه. قرآن از اون جهت میگه نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ولی از اون طرف هم میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، یعنی قرآن منهای تبین للناس دیگه قرآن نیست. حتی شما از قرآن یک نماز صبح دو رکعتی رو نمیتونید اثبات بکنید. اصلا من بالاتر از این میگم، شما از قرآن اثبات کنید نماز واجبه، من جایزه میدم دارید کاری به چیزم همین نماز واجبه ها. بفرمایید. چش قرآن و قرآن همین مقدمه رو میشنم من برای همین دیگه، این مقدمه رو اجازه بدید. شما قرآن میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. آیا این آیه را قبول داری یا قبول نداری؟ قرآن میگه پیغمبر تو مبین قرآن هستی، تو مبین قرآنی نه صحابه، تو مبین قرآن هستی نه ابو حنیفه. و کیف تکفرون انتم تتلا علیکم آیات را و فیکم رسول. و همچنین ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این یه قرآن نیست، یا اطیع الله و رسوله، این و رسوله ارتباط به قرآن ندارد، یعنی اطاعت پیغمبر خارج از قرآن، تفسیر قرآن، تبیین قرآن، تبیین شریعت. نکته دیگر، پیغمبر این هو الا بل و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحى. همون جوری که آیات قرآن از لبهای پیغمبر میاد بیرون وحیه، حدیثم بیرون میاد همونم وحیه، فرقی نمی کنه. پیغمبر معصوم هست، چه مریض باشد چه سالم باشد، چه در غضب باشد چه در رضا باشد، فرقی نمی کند. گفتار پیغمبر حجت است برای همه. حتی احمد بن حنبل در جلد دوی مسند صفحه 33 با سند صحیح نقل می کنه که به پیغمبر گفتم یا رسول الله تو گاهن با ما شوخی می کنی، آیا شوخی های تو هم برای ما حجت؟ ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. حضرت فرمود انی لا اقول الا حق، شوخی هم با شما میکنم شوخی به حق میکنم، از این بهتر. نکته بعدی، این آقایان میگن به قول قرآن بیار سنت نیار. بفرمایید ابن حجر در فتح الباری جلد 13 صفحه 248 با سند صحیح، کان جبریل ینزل علی النبی بالسنه کما ینزل علیه بالقرآن. شما چکار میخواد بکنید؟ دیگه ابن حجر هم گفتیم از استوانه های علمی اهل سنته، میگم چهار نفر هستن که اهل سنت کنار صفحه، این چهار نفر هم قبلا نمر کردم، ابن حجر هست، صحابی هست، مزی هست صاحب تهذیب الکمال و زین الدین عراقی، و همچنین ابن عبدالبر متلاقای سر شست چهانه. بازی الکتاب و احوض الى سنه من سنه الى الکتاب، کتاب احتیاجش به سنت بیش از احتیاج سنت به کتابه. پشتوانه سنت لتبین للناس، چهرهدار سوره نه. پشتوانه سنت آیه هفت سوره هشت، ما آتاکم الرسول فخذوه. ولی قرآن رو شما بخواد بیارید، قرآن منهای سنت نمیتوانید. حالا من عرض میکنم، باز هم همین تعبیر هست، ابو حنیفه متوفای 150 رهبر احناف، لولا سنه ما فهم احد من القرآن. اگر سنت نباشه یک نفر از ما قرآن رو نمیفهمیم. البانی ازش تعبیر میکنن به بخاری دوران متوفای 1420 با بنباز در یک زمان رفتن اون جایی که خدا مقدر کرده بود برشان، میگه فهدار ایها المسلم، ای مسلمان وحشت کن، بدرد انتها بلا فهب القرآن، تلاش کنی قرآن رو بفهمی مستقلن عن السنه، فَإِنَّكَ لَنْ تَسْتَتِعَ اصلا امکان نداره نمیتوانی قرآن را بدون سنت بفهمی ملو کنت به لغت سی به بیر زبانه از این واضح نه از این روشن نه و بحث دیگری که هست ایوب سختیانی میگه اذا حدثت الرجل بالسنه فقال دعنا من هذا و حدثنا بالقران. اگر شما از سنت میگیری بگو شما سنت رها کن از قرآن به ما بگو. فعلم انه ضال مسل این بابا هم گمراه هم گمراه کننده است. در یک روایتی از خود عمر نقل میکنم که یک کسی گفت بابا سنت را رها کن از قرآن بگو فعلم انه به ما بگن این اولاغه. حالا دیگه تعبیر خودشون دیگه به ما چه بگن خوب بد به بیخی میشه صاحبش. اون در رابطه با نمیخواستن که وارد شن از امیر المؤمنین وقتی ابن عباس رو میفرسته برای مناظره با خوارج با قرآن با اینا مناظره نکن چون قرآن ذوب و جوه هم. با سنت با اینها چیز کن که فلم کرده به عیدی هم حجت. بله ایوب سختیانی هم که از علمای بزرگشون هست ابن حجر داره کون از سگتن سبتن فلان و همچنین ابو قلابه میگه اذا حدثت الرجل بالسنت فقال دعنا بل کن بابا سنت را و حاضر که داب الله از قرآن بگو فعلا من نخوزال بگن که این بابایی که میگه از قرآن میگه از سنت نگو این آدم گمراهه دیگه الهیه حالا حالا خونشه دیگه ما دیگه. بله این یک نکته. نکته دیگری که خیلی مهمه در بحث قرآنی نقش شأن نزول در فهم آیاته که ما بدون شأن نزول نمیتوانیم خیلی از آیات رو اصلا بفهمیم که واحدی کتابی داره اسباب نزول میگه آقا اگر ما بخواهیم آیات قرآنی را بفهمیم یکی از بهترین راهش شأن نزول که این آیه در چه قضیه نازل شده. حتی ابن تیمیه که دیگه در سلسله وهابی ها در مجموع فتاوا جلد 13 صفحه 339 میگه و معرفت سبب نزول یعین على فهم الآیه شناختن شأن نزول کمک می کند بر فهم آیه. فإن العلم بالسبب یورث العلم بالمسبب وقتی ما شأن نزول را فهمیدیم آیه قرآن و مراد الهی را بهتر می فهمیم. یعنی در ذهن مبارک آیان باشه. برای شما عرض کنم خود اهل سنت عبدالله مبارک متوفای 181 یعنی معاصر امام صادق و امام کاظم سلام الله علیه بوده نقل میکنه میگه برای شما عرض کنم حدثوا عن کتاب الله غیر فقال انک لا امرا احمق. اگر کسی گفت از قرآن به ما بگو از سنت نگو بدون آدم احمقیه. ازش سوال کن اتحجب فی کتاب الله این سلات از ظهر اربعن لا یک حروفی ها و عدد سلات و عدد زکات و نحوه ها اصلا در آیه قرآن هست اینها. کیفیت خطیب بغدادی هم به همین شکل را شده شست خورده ای هست ایشون هم به همین شکل میگه آیا نماز صبح دو رکعته ظهر چهار رکعته در قرآن هست که شما همینطوری دارید میخوانید شما که میگه از قرآن بگو از سنت نگو. بعد من آمدن خیلی بالاتر از این اینا میگن اصل نماز در قرآن آمده رکعاتش نیامده. مثلا حمد سوره بخوانید رکوع داشته باشه. من میگم اصل صلات هم در قرآن نیست اگر سنت رو بگذارید کنار ها. میگه اقیم الصلات کی گفت اقیم الصلات لنای نمازه؟ دلیل دارید شما؟ ما دلیل میاریم که مراد از صلات دعاست. بفرمایید قرآن به پیغمبر میگه خذ من اموالهم صدقه و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. صل علیهم یعنی نماز بخوان که صدقه داد زکات داد بخوابان، نماز میت براش بخوام، یا بکش خفش کن یا نه. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، نه صلات دیگه، شما میگید صلات یعنی قرآن نماز. یا برای شما عرض کنم آیات دیگر، ان الله ملائکته یصلون علی النبی، خدا و پیغمبر، ملائکه بر پیغمبر نماز میخوانند. ما آیات متعدد در قرآن داریم که صلات را به معنای دعا، یعنی اقرب المعنا الی الفهم دعا است و ذکر نه نماز. اگر شما جمله صلوا کما رأیتمونی اصلی رو بردارید، سنت رو بردارید، از قرآن حتی خود وجوب نماز رو نمیتونید اثبات بکنید. شما ما بارها با اینا بحث داشتیم، گفتم آقا شما مسلمانید یا نه؟ گفت بله. نماز میخوان، نماز صبح خوانده بود. اون نماز صبح دوی از قرآن برای من اثبات کن، من دست از همه چه برمیدارم، زمان هیچی ندارم. شما نماز صبح خواندی، این نماز صبح از کجای قرآن در آورده بیرون؟ یک آیه برای ما بیاد در آورده با نماز صبح، اصل وجوب نماز صبح. نماز صبح دو رکعته، نماز باید اینطوری باشد، سجده، رکوع، سلام و غیره. باز سنت رو شما بگذارید کنار، قرآن به تنهایی نمیتواند. اگر بنا بود همه این مسائل در قرآن بیاد، قرآن دیگه یک جلدی نمیشد، انداشت صد جلد میشد. این هم دیگه از عهده قرائت مسلمان ها خارج میشد. این یک نکته بود عزیزان، دقت کنم که ما بخواییم وارد بحث امامت بشیم باید این مقدمات رو داشته باشیم که ورود به بحث آیات امامت بدون این مقدمه امکان پذیر نیست. حتما باید این روشن بشی که ما بحث قرآن منهای سنت قرآن نیست. قرآن منهای سنت یک نماز دو رکعتی رو نمیتونه ثابت کنه. شأن نزول میتواند حقایق ارادت الله را برای ما روشن کنه. اون یه بحث جداست. حالا سنت رو که آیا این سنتی که اونا نقل کردن سنت واقعی، سنت واقعی نیست، یه بحث جدایی میشه. اون الان که بخوام وارد بشیم یه مقداری چیز حالا شما در ذهنتون باشه در یه جلسه دیگر که اصلا اشکال میکنن که چرا شیعه به روایات ما عمل نمی کنه. چرا شیعه به روایات اهل سنت آوردن عمل نمی کنین؟ در ذکر مبارد جواب خیلی قشنگی من میدم که نکنی که کیف کنه خودتون. نکته سوم که ما بخواهیم وارد بحث مناظره و گفتگو بشویم راهش چیه؟ ببینید یک پزشک بخواد یک مریضی که مثلا تومار مغزی داره، یه بیماری سل و سرطان داره بخواد معالجه کنه، اگر بخواد ابتدای عمل بیاد برای شما ارز کنم آقا برو بخواب اونجا برای شما تو اتاق عمل، من دام کلت بشتافم، دیگه قلب این بیمار آب میشه، یه اصلا جانی براش نمیمانه تا ببره اتاق عمل. تو بحث ولایت و امامت هم ابتدا ما بیاییم حدیث قدیر مطرح کنیم، حدیث منزلت رو مطرح کنیم، حدیث خلافت رو مطرح، حدیث وصایت رو مطرح کنیم، اصلا این طرف مقابل ما حاضر به پذیرشش نیست. چون اون دفعه من عرض کردم اینها برای صحابه مقام فوق عصمت قائلند. ما میان میگیم آقا ائمه سلام الله علیهم اجمعین خدای عالم به اینها نظر لطفی کرده گناه نمی کنند. اون میگه نه آقا صحابه گناه می کنه، ولی خدای عالم قبل از اینه گناه کنه خدا بخشید اونها را. یعنی این دیگه فوق عصمته. شما میگید آقا حدیث قدیر پیغمبر در قدیر علی را به عنوان خلیفه معین کرد. اول چیزی که در برابر شما جست بگیره موضع گیری کنه میگه یعنی شما میگه صحابه نفهمیدن؟ تو بهتره صحابه میفهمی؟ اگر صحابه فهمیدن که علی خلیفه هست، صحابه سخن پیغمبر را قبول نکرد. مگر میشه صحابه در قدیر برای علی بن ابی طالب پیغمبر میگن خلیفه منه، ولی صحابه امکان پذیر نیست؟ شما نمیفهمید. این الان صحابه شده یک شما، هر کجا گیر میکنن بحث صحابه را پیش میکشن. یکی از جاهایی که ما باید خیلی کار کنیم، شما اگر 10,000 ساعت هم در باره صحابه کار کنید باز کار کنید که ما باید این قضیه را حل کنیم که آیا صحابه شأنیت و صلاحیت برای نقل سنت دارن یا ندارن. این خیلی مهمه. شاید من یک رو 20 دقیقه در جلسه بده فرصت باشه همین امروز همه صحابه رو باید زد، این رو باید خل اصلاح کرد. من 4-5 سال قبل بود رفته بودیم گیلان، برای شما ارز کنم قرب گیلان الان رضوان شهر، اونجا اکثرا اهل سنت هم که جلسه گذاشته بودن به مناسبت سوم شعبان بود، میلاد امام حسین. تقریبا عمدتا ائمه جمعه اهل سنت بودن، حدود نزدیک 65-70 تا از ائمه جمعه اهل سنت بودن، 7-8 تا از ائمه شیعه بودن. ما جلسه اول آمدیم سر رابطه با امام حسین در منابع شیعه و اهل سنت. چند تا نامه آمد دست من، حاج آقا این بحث امام حسین که اتفاقیه، شما که از قم آمدید اینجا بحث صحابه را مطرح کنید. نخوندم، گذاشتم کنار. یه بار ادامه دادم به اون نامه دیگه آمد، دو تا سه تا نامه بهم دادن که شما صحابه را مطرح کنید، اختلاف ما با شما در صحابه نه امام حسین. تقریبا دو تا این بود، دو تا یک ساعت نیمه. ما ساعت اول که خب نمیخواستیم هم که این بحث روز میلاد امام حسین از توی بحث هایی باشد موضوع رنجش اینها باشه و غیره، بعد دیدم دوسته از ائمه جمعه شون اومد کنار میز. حاج آقا اگر شما راست میگید از قم آمدید اینجا بحث صحابه را مطرح کنید. بعد خود امام جمعه رضوان شهر هم گفت آقای مستعی بودن جا شما حالا اینا که اصرار دارن، گفت ما دیگه پردان نگید که بحث اختلافی مطرح کرد. شروع کردن بسم الله الرحمن الرحیم آیاتی که در مذمت صحابه اینجا اکم فاسقون به نبع این تتبین چیه؟ مال یهود، مال مسیحی هاست. پیغمبر داره خطبه میخونه و اداره و تجارتا اولحتا انفذ رو الیها و ترکو که با من. آقایان ائمه جمعه، شما اگر خطبه نماز جمعه میخونید یک تصادفی بیرون مسجد باشه، همه بلند شن دارن بیرون، شما را بالای منبر تنها میگذارن، اسم اینها را چی میگذارید؟ اینا کی هم اینها؟ همون رو شما بگید ما برای صحابه میگذارید. 7-8 آیه‌ای که در قرآن در مذمت صحابه هست و در کفر صحابه است آوردن. خودم از اون بالاتر، صحابه در زمان پیغمبر 30-40 تا شراب خوردن پیغمبر حد زده، زنا کردن پیغمبر حد زده، دزدی کردن. زمان خلیفه دوم 10-15 تا از صحابه را خلیفه حد زده. خب این صحابه اگر معصوم هستن، خدای عالم گفته اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، پس پیغمبر به دستور خدا عمل نکرده، عمر به دستور قرآن. 8 مورد آوردم، دیدم این ائمه یکی پس از دیگری دارن میرن بیرون. یکی از اینا بلند شد گفت که حاج آقا این بحثایی که شما کردید ما هیچ اطلاعی نداریم، قبلا اگر به ما میگفتید ما مطالعه میکردیم، اینجا با جواب میامیم. حالا من که نمیخواستم بحث کنم، شما منو تو این بحث انداختید. بعد گفتم مسئله نیست، به قول همدان دور کردوش نزدیک، شما بیاید یک جلسه 20 روز، یک ماه، دو ماه، سه ماه دیگه همینجا بگذارید، من از قم ها میشم میان اینجا، شما این صحبت هایی که من کردم برید مطالعه کنید، با هم میشین دوستانه صحبت کنید. از این امام جمعه رزوان شهر خواست ابرو درست نزد چشمم خراب کرد. خب آقا شما خودتانم بلد نیستید، از شهرهای دیگر، از کشورهای دیگر، هم از علمای اهل سنت دارید بیارید اینجا این بحثهایی که فلانی کردید اینجا بحث کنن. این دیگه حسابی دیگه هرچه داشتن اینها را دیگه لهشون کردن. این همینطوری یکی پس از دیگری یه آخر سر دیدیم یک هفتش نفر بیشتر تو جلسه نموندن، همه رفتن بیرون. ولی دا بحث صحابه بحث اساسیه. اگر ما در بحثمون قضیه صحابه را دوستانه مطرح کنیم و تلاش کنیم چالشی نشه، چون اون همون عقیدهی که ما نسبت به ائمه داریم یه مقدار بالاتر برای صحابه به نسبت به خلفا داره. شما اگر بیاید اونجا یک جمله تندی بخواد بگید، اصلا نه تنها او حرف تو را قبول نمی کنه، بلکه در برابر تو موضع‌گیری می کنه و حاضر نیست هیچ وقتی. و در بحث امامت هم به همین شکل، ما اگر بخواییم وارد بحث امامت بشیم یه راهکارهایی دارن. تجربه که بنده خودم در این 30 سال داشتم با این 300 تا جلسه مناظره در داخل و خارجی دیگه در عربستان، این تجربه ای من بوده. اینا رو خیلی خلاصه میگم، میرم بعد پایشم میدم خدمت دوستان. ما بخواهیم وارد بحث خلافت و امامت بشیم، اولا بر این که قرآن به ما دستور میده شما برید تحقیق کنید. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. من شیعه‌ام باید برم تحقیق کنم ببینم آیا واقعا مذهب شیعه حقه یا نه. چون بابا ننم شیعه بودن منم شیعه شدم. اگر این ملاکی خوب یهودی هم دیگه، بابا ننم یهودی بودن دیگه، منم یهودی شدم. این یک بحثه. البته اینجا ما آیات غیره همه را برای شما سنم با اقوال علما و بزرگانشون من آوردم بر این که باید انسان در این زمینه تحقیق و بررسی داشته باشه. دوم، مذمت تقلید کورکورانه. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما ارسلنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. بابا نه دیوانه بوده و میخوای دیوانه بشی، عقل نداشته و میخوای بی عقل بشی. ما روایات متعدد داریم در مذمت تقلید در قرآن. و به عبدالله بن مسعود هم میگه لا یکونن احدکم این معه چیه؟ میگه هر چه مردم گفتم منم همون. خواهی نشری رسوا هم رنگ جماعت شو. لا یقلدن احدکم دینه رجلن، در دینتون از کسی تقلید نکنید. اوضاعی هم به همین شکل. جالب این هست که برای شما عرض کنم، راوی میگه به ابو حنیفه گفتم یا ابو حنیفه هذا الذی تفتی فیه هو الحق الذی لا شک فیه، یعنی فتاوای تو حقه. قال لا ادری لعله الباطل الذی لا شک فیه. یادم باشه در نم تاریخ بغداد جلد 15 صفحه 553 مالک ابن انس رئیس مالکی ها میگه این نمانه بشنون خطا میکنم و درست میگم. فنظرو فی رأیی فکل ما وافق الکتاب و سنت فخذوه و ما کل ما لم یوافق الکتاب فسنت فاتركوه. این هم رهبر مالکی ها. شافعی ها میگه امام شافعی لا تقلدنی فی کل ما اقول، هر چی من میگم از من تقلید نکنی. چرا داری تقلید میکنی؟ احمد بن حنبل لا تقلدنی ولا تقلد مالکن ولا شافعی ولا الاوزاعی ولا سوری. کی میگه این رو؟ این است که این نقل میکنه از احمد بن حنبل در کتاب مجموعه فتاوا جلد 20 صفحه 211. احمد میگه لا تقلدونی ولا تقلدو مولدن ولا شافعی ولا فلان ولا فلان ولا فلان. اینها برای شما عرض کنم. خود ابن تیمیه که تقلید باطل نباید تقلید کرد. بحث بعدی بحث انتقال از مذهب به مذهب دیگه است. اینم میگه من فعلا مطرح نمی کنم. این یک مرحله که ما باید زمینه را فراهم بکنیم برای یک مخالف که ما باید بیاییم از تمام مبانی دینی و اعتقادیمون تحقیق کنیم. تحقیق کردن گناه نیست، ترک تحقیق گناهه. نکته بعدی، سه تا روایت، این سه تا روایت یک مثلث مقدسی رو تشکیل میده، زمینه طرف مقابل رو آماده میکنه برای پذیرش حق. یکی حدیث افتراق اومد به حق بازه که هفته گذشته من نظر کردم که پیغمبر ستفتر به امتی علا سلات و سبعین فرقه، یک فرقه اهل نجات هم، الباقی هم اهل آتش جهنم هم. آقا این اهل نجات کدام هست و اهل آتش کدام هست؟ حنفی میگه اهل نجات منم، حنبلی میگه منم، حتی حنبلی من کل من لیس حنبلیان فلیس به مسلم، اگر حنبلی نباشه مسلمان نیست. حنفی ها میگن حنبلی ها اصلا مسلمان نیستن تا اینکه بگن ما مسلمان هستیم. شافی ها مالی که اختلافاتی که با اینها داشتن، پشت پشتاری که بین خود اهل سنت بوده از قرن سوم و چهارم در بغداد پشت پشتار داشتن، در اصفهان بوده، در ری بوده، در نیشابور بوده، برای شما ارز کنم در حرات بوده، پشت پشتاری که میانه خود اهل سنت بوده روی مسائل اعتقادی که ما حقیم، طرف دیگر باطل کافره. حتی قبل از اینکه منطقه گیلان شیعه بشه، شافی ها آمدن گفتن آقا بیاید مسجد رو تقسیم بندی کنید، چون حنابله که اینجا هستن میگن شما اهل کتاب هستید، ما مسجدمون جدا باشه، اونا مسجدشون جدا باشه، یک پرده بزنید، شافی ها این طرف نماز بخوانن، حنابله اون طرف نماز بخوانن، یعنی این شکلی بودن. خب کدام هستن؟ از ما شیعه ما میگذاریم کنار، وحابی ها که اصلا میگن حتی از وحابی نیست همه کافره، چه شیعه باشه چه سنی باشه. خب این زمینه را فراهم میکنه برای قبول مسئله. مسئله دوم، حدیث من مات دلا امامین مات میتتن جاهلیه، حدیث خوبیه، زمینه را فراهم میکنه. حدیث خلفای اثنی عشر حدیث خیلی خوبیه، در صحیح بخاری و مسلم 18 جا آمده که پیغمبر میفرماید که خلفای من 12 نفرند. خلفای پیغمبر چند نفره؟ های سنی، های وحابی، یا 4 نفر دیگه. خیلی لطف کنن، امام حسن هم 5 ماه خلیفه بود، اونم میشه خلیفه 5. ما بقی دیگه چیه؟ معاویه نه، معاویه خلیفه نبوده، پادشاه بود، چون پیغمبر الخلافت بری 30 سنه، خلافت بعد از من 30 ماه بیشتر نیست، 30 سال بیشتر نیست، با شهادت امام حسن 30 سال تمام شد. اون ماندن توش چیکار بکنن؟ ابن حجر در فتح الباری جلد 13 صفحه 180-181 خودش آسمان زمین رو به هم میزنه، به راست چپ میکنه، بالا میره، پایین میاد، دلش در میاد تا بتونه درست کنه 12 خلیفه کیا هستن. آخرش هم میگه آقا اصلا اولاغ ما از قرهت جم نداشت، اصلا ما حدیث پیغمبر رو نفهم، محلب گفته نفهمیدیم، ابن جوزی گفته نفهمیدیم، ابو بکر ابن عربی گفته ما نفهمیدیم، تنها من جهجر نمیگم، قبل از من هم علمای ما گفتن نفهمیدیم. و این خلفای اثناعشر زمینه خوبیه برای بحثهای امامت و ولایت، یعنی زمینه را فراهم میکنه که طرف، برای شما عرض کنم، همون لحظه اول از ما گریزان نشه. مرحله سوم، باز هم ما نمیریم سراغ حدیث قدیر، سراغ حدیث منزلت، میاییم حدیث ثقلین رو مطرح میکنیم. حدیث ثقلین تنش نداره، مرجعیت علمی اهل بیته و با سند صحیح هم، بلکه در حد تواتر آقایان نقل کردن، در صحیح مسلم آمده، کتاب های دیگر الا ما شاء الله بحث حدیث ثقلین آمده. حدیث دوم حدیث سفینه هست که پیغمبر فرمود بر این که مثل اهل بیتی مثل مثل سفینه نوح، من رکبه ها نجا، هیچ زیرابی هم میزنی، لینگی از این میدیم به حدیث اعتراف پیغمبر فرمود تفتر به امتی علا سلاس و صد این فرقه کلهم فنات الا فرقه الواحده، فرقه ناجیه فقط یک فرقه هست. اینجا میگه اهل بیت من مثل که من رکبه ها نجا، نه نقطه ضعیفیه. پس اهل بیت میتواند مایه نجات ما باشد، نه غیر اهل بیت. اهل بیت میتواند مرجعیت علمی ما باشد، نه غیره. حدیث نجوم اشاره هم کردم که بگم اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، برای شما از کنم چون اصل روایت به این شکلی پیغمبر النجوم امان لأهل الارض، ستارگان مایه امنیت زمین هستند از غرق شدن در دریا. خب زمان سابق این امکانات مدرن روز نبود، از طریق ستاره ها می فهمیدن که باید مثلا یک کسی وارد مثلا دریای فلان شده میخواد بره مثلا فلان کشور، از طریق ستاره ها می تونستن راه رو تشخیص بدن. میگه اهل بیت من هم به همین شکلی هستن. از اون طرف مناوی در فتح القدیر در ذیل حدیث نجوم نقل میکنه، میگه لما خلقت دنیا لعجل المصطفى لولاد لما خلقتون افلاد، جعل دوامها به دولته ثم به دوام اهل بیته. دوام عالم هستی هم همون طور که خلقت عالم هستی به خاطر پیغمبر بوده، دوام عالم هستی هم به وجود پیغمبر و اهل بیته. هیچ جا نداره به دوام صحابته اصحابه امهات المؤمنین، هیچ جا نداره. اینها این سه تا مثلثی که ما آوردیم، این سه مثلث زمینه را فراهم میکنه برای ما در ذهن مخاطب که بیاییم بحث امامت رو شروع کنیم. امامت هم نمیریم با سراغ روایات، میریم سراغ آیات امامت. آیات امامت هم خب ما برای شما از خانم اینها خودشون دارن، از ابن عباس. تعبیر ابن عباس این هست که 300 آیه در قرآن در حق علی نازل شده. ملاحظه بفرمایید، بله، تاریخ بغداد جلد 7 صفحه 186، نزلت فی علی 300 آیه، که البته حالا ابن عباس خیلی از آیات رو نمیدونه. کتاب یکی از اون آقایان نوشتن علیون فی القرآن، من دیدم حدود 800 خورده آیه آورده، از شیعه و سنی هم روایت آورده که این آیات در شأن علی نازل شده. ما کاری با اینا نداریم. این که 300 آیه نازل شده، خطیب بغدادی دارد، ابن عساکر دارد، سیوطی دارد، ابن حجر هیثمی در از سواعد المغرب همه آوردن، ولی ما از این 400-300 آیه ما عمدتاً 3 آیه را میلاد قرار میدیم در بحث هامون. آیه 67 55 سوره مائده و اول عمده، آیه 67 سوره مائده، آیه 3 سوره مائده. ما همین 3 تا را خوب روش کار کنیم، شبهاتی که در محور این سآیه آمده جواب بدیم، برای دنیا و آخرتمون بسید. 500 بناس ما مناظره بکنیم، این سآیه را خوب روش کار بکنیم، یعنی کار میدانی بکنیم ها، نه کار علکی و برای شما از کنم سرسری که از کنارش همینطوری رد شدیم. اینطوری نه، یعنی این سآیه را حداقل 3 مقاله 40 صفحه 50 صفحه داشته باشه. اگر به این شکل روی این 3 آیه ما کار بکنیم، یعنی 3 مقاله علمی و تحقیقی کاربردی و میدانی 50 صفحه‌ای، من تضمین میدم به شما با هر کسی بخواد بحث بکنید همون 5 دقیقه اول مسئله تمامه. ظاهرن دیگه استراحت آقایان بکنند و انشاءالله در خدمت عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.